به نام خدا، با عرض سلام و احترام خدمت همه دوستان، نشست استقبال از نظامی گنجوی در شبه قاره هند رو با نام خدا آغاز می کنم. این نشست به پیشنهاد ریاست محترم پژوهشکده ادبیات جناب آقای دکتر شعبانلو برگزار میشه و ایشون برگزاری این نشست رو به بند محول کردم. با توجه به اینکه نظامی گنجوی از شعرای برجسته فارسی زبان در شبه قاره جایگاه ویژه‌ای داره و شعرای زیادی در شبه قاره به تقلید از نظامی مثنوی هایی سرودند، حالا بعضی از اونها اهتمامی داشتند برای سرودن 5 کتاب مانند خمسه نظامی و بعضی ها توفیق یافتند فقط به استقبال از مخزن الاسرار مثنوی هایی رو به نظم در بیارن، به هر حال جایگاه ویژه‌ای در شبه قاره در کشورهای هند و پاکستان نظامی گنجوی پیدا کرده و به همین مناسبت سبک نظامی گنجوی در آنجا از لحاظ ادبی سخت مورد توجه و مورد بحث هست. جای پای نظامی گنجوی رو در آثار فارسی پدید آمده در شبه قاره هند نمیتوان نادیده گرفت. به همین دلیل این نشست به صورت بین المللی بین استادان دو کشور هند و پاکستان انجام میشه. سخنرانان ما پروفسور سید اختر حسین استاد دانشگاه، دکتر عصمت دورانی، خانم دکتر انجم حمید که در فرهنگستان زبان پاکستان یا به تعبیر خود پاکستانی ها اداره فروغ قومی پاکستان مشغول به کار هستند، و آقای دکتر محمد ارشد قادری که عضو هیئت علمی دانشگاه لکنو هستند سخنرانان ما در این نشست خواهند بود. سخنران اول ما پروفسور سید اختر حسین برای کسانی که در حوزه زبان و ادبیات فارسی کار می‌کنند و خصوصا کسانی که با چهره‌های بین‌المللی که در زمینه زبان و ادبیات فارسی فعالیت پژوهش می‌کنند چهره آشناست. آقای دکتر اختر حسین از سال 2001 در مرکز مطالعات فارسی و آسیای میانی دانشگاه جواهرلال نهرو دهلی نو عضو هیئت علمی هستند. ایشان تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در مرحله انگلیسی زبان سنت آنتونی شهر کلکته گذراندند و لیسانس ادبیات فارسی، انگلیسی و تاریخ را از کالج مولانا آزاد گرفتند. دوره فوق لیسانس و دکتری زبان و ادبیات فارسی رو در دانشگاه جواهرلال نهرو خواندند و در سال 1994 موفق به اخذ مدرک دکترا در رشته زبان و ادبیات فارسی شدند. ایشان مقالات زیادی در زمینه ادبیات کلاسیک مربوط به فردوسی، مولانا، امیرخسرو، غالب، اقبال و دیگران به رشته تحریر درآوردند و در زمینه ادبیات مدرن هم درباره صادق هدایت، محمد حجازی و جلال آل احمد کار کردند. ایشان نسخه شناسی، تصوف و عرفان، روش تحقیق و سفرنامه نویسی رو هم به عنوان علایق خودشون پیش گرفتند و در این زمینه تحقیقاتی دارند. ایشان تبحر ویژه‌ای در ترجمه متون فارسی به انگلیسی دارند و تسلط ایشان بر زبان فارسی زبان زده. در روابط فرهنگی هند با کشورهای فارسی زبان، ایران، افغانستان و تاجیکستان فعال هستند و علاوه بر همه این موارد پروفسور سید اختر حسین ریاست مؤسسه مطالعات فارسی هند را هم بر عهده دارند که هدف آن پیشرفت آموزش زبان و ادبیات فارسی در هند است. آقای دکتر اختر حسین، ضمن عرض سلام و خوش آمدگویی و تشکر از تمام زحماتی که شما به عنوان مؤسسه همیار ما برای برگزاری نشست داشتید، از شما خواهش میکنم که سخنرانیتون رو آغاز بفرمایید.
سلام و درود خدمت برگزار کنندگان جلسه بزرگداشت نظامی و استقبال نظامی در آسیای جنوبی. البته من متخصص نظامی نیستم، اما به امتثال امر خانم دکتر جهانگرد خدمت شما عرایزی چند تقدیم میکنم. خانم دکتر جهانگرد، لطف ایشون همیشه شامل حال ما هست و به مصداق بیت معروف، رشته بر گردنم افکند دوست، هر کجا ایشون میخواهند ما را میبرند. و گاهی به جلسه مهابهارت ما را دعوت میکنند و گاهی به بزم نظامی ما را به زور می آورند. بالاخره هدف ما همکاری با مؤسسه بزرگ و نامی ایشان هست. با توجه به این همکاری می خواهم که سخنی چند خدمت شما بینندگان گرامی و دوستان عزیز عرض بکنم. نظامی از دیر زمان مورد توجه در شبه قاره بوده است و از امیر خسرو گرفته تا اقبال ما می بینیم که شاعران فارسی گوی هند یا شاعران فارسی هند همیشه از سرچشمه نظامی جامی نوشیده اند. البته یک بحث بسیار گسترده است و من دوست ندارم که تمام مطالب رو که از امیر خسرو تا اسدالله خان غالب یا اقبال در حیطه تاریخ ادبیات فارسی موجود است یکی یکی اینجا مطرح بکنم و تخصص آن هم من ندارم فعلا و هم مطالعه آن را انجام ندادم. از بن دندان خدمت دوستان عرض میکنم، چون این یک مجلس انس هست و هیچ چیزی از شما پنهان نیست. نظامی یک اقیانوس بسیار بزرگ است که در حمایش یا در جلسه بزرگداشت نظامی مربوط به تقلید نظامی در یا پذیرش نظامی در شبه قاره هند همه مطالب را در این محدوده نمی شود مطرح کرد. اما به قول مولانا، آب دریا را اگر ناتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید، گر بریزی بحر را در کوزه‌ای، چند گنجد قسمت یک روزه‌ای. ما می توانیم شمعی از الطاف نظامی که همیشه شامل حال ما مردم شبه قاره هست مطرح بکنیم و دین خود را نسبت به آن بزرگ مرد بدهم. اخیراً در قرن 19 و 20 سه نفر در شبه قاره در مورد نظامی مقاله و ابواب نوشته اند. یکی هست شبلی نومانی، دوم هست نبی هادی و سوم هست پروفسور وارث کرمانی. پروفسور نبی هادی و پروفسور وارث کرمانی این دو تن از استادان دانشگاه علیگرد بودند و کتابی به زبان اردو دارند به نام مغلوں کے ملک و شورا و غالب کی فارسی شاعری. این دو نفر در کتاب خودشون مرزا اسدالله خان غالب را مطرح کرده اند و در ضمن مطالعه غالب آنان سعی کردند که نفوذ نظامی را هم در چهارچوب غالب مطرح بکنند. شبلی نومانی در کتاب شعر العجم جلد اول آخرین بابش مربوط به نظامی هست و حدوداً 50 صفحه راجب نظامی نوشته است که این هم او هم مثل مورخان ادبیات بیشتر استناد کرد بر تذکره ها و زندگی نامه نظامی را تا حدی توانست مطرح بکند که او از کجا بود و پدرش از کجا بود و کجا ایشون به دنیا آمدن که برای همه شما روشن هست. البته نکته ای که ایشون تذکر می دهد که براون هم در اون اشاره نکرد این است که اصالتا نظامی از ری بود، یعنی نزدیک تهران شهری هست ری، از اونجا ایشون اصالتا از اونجا بودن، اما پدر بزرگش یا پدرش از اونجا به گنجه کوچ کرد و نظامی به گنجه به دنیا آمد و همونجا ایشون به خاک گنجه سپرده شدن به هر جهت. و بعد از اون در مورد خمسه ایشون یک بحث مبسوطی دارند و بیشتر مطالبی که در همون خمسه هست همون را به زبان اردو بازگو می کند بدون اینکه منظومه را به منظومه ترجمه بکند. من دوست دارم یک مطلب نو که خدمت شما عرض بکنم این است که درست نظامی خیلی تاثیر گذاشته در شعر، اما برای من بسیار شگفت آور بود وقتی من مطالعه کردم و دیدم که دو تا شهر بزرگ هند و پاکستان، البته اون زمان یک کشور بود شبه قاره هند، وقتی احداث شد در احداث این دو تا شهر از نظامی معماران و شهرسازان این دو تا شهر از نظامی الهام گرفتن تا این دو تا شهر را بسازن، یکی هست لاهور و دیگری هست لکھنؤ. لکھنؤ شهری هست که دانشگاه دکتر ارشد القادری در همون شهر هست لکھنؤ. پس اونجا تا اونجا که شهر لاهور مربوط هست ما میبینیم که در معاصر رحیمی یک عبارت بسیار جالب هست که نویسنده اونجا می نویسد صاحب اهتمامان کاردان و بنایان چابک دست و معماران صاحب فطرت به یاری طبیعت و جلادت بازوی توانا همت کارفرما را کارگری فرموده عالی مقامی و شیرین بنایی تر افکندند، چنان که مولانا وحشی گوید چو ایوان فلک عالی بنایی خبرنق پیش ان بی طرح جایی. پس اینجا ما میبینیم که ذکری هست از خبرنق، اون قصری بود که نومان بن منذر مربی بهرام گور به جهت وی ساخته بود. و این شهر لاهور با توجه به اون خبرنق که در اونجا در خمسه نظامی مطرح هست که صفت آن اونجا بیان شده هست که چه نوع شهری بود برای بهرام گور نومان بن منذر درست کرده بود، شهر لاهور با توجه به طرح خبرنق ساخته شده بود در زمان تیموریان هند، پادشاه جهانگیر بود آن زمان و در صفت خبرنق در هفت پیکر بحث مبسوطی وجود دارد که اولین بیتش این هست چون خبرنق به فر بهرامی روزهی شد به دن دل آرامی. موضوع دیگر که میخوام خدمت شما عرض بکنم که وقتی شهر لکھنؤ درست شده بود آخرین فرمان روای آن شهر واجد علی شاه میخواست اونجا قیصر باغ را درست بکند. من از خانم جهانگرد خواهش میکنم که اگر اون عکس برای ایشون من ارسال کردم برای دوستان روی پرده اگر بگذارن بسیار سپاسگزار خواهم شد. خانم جهانگر.
بله الان کارشناسمون الان بارگذاری میکنن استاد.
بله بله مرسی. پس من ادامه بدهم تا زمانی که ایشون اینجا بله
بله الان انجام میدن. بفرمایید شما استاد تا چند دقیقه دیگه یا قبل از اون بارگذاری.
پس این ایالت اتر پردیش یکی از استانهای هند هست که پایتختش لکھنو هست. این لکھنو در زمان تقریبا 200 سال پیش یا حدودا 200 سال پیش اونجا پایتخت اودھ بود، یک استان بسیار بزرگ بود و صوبه می گفتند و صوبه داران اون ایالت از نیشاپور بودن و یک حکومت بسیار منظم درست کرده بودن و باجگزار شهنشاه تیموریان بودن. آخرین حکم فرمای این استان اودھ واجد علی شاه بود. واجد علی شاه می خواست یک قصری درست بکنند، قصر بسیار زیبا و به نام قیصر باغ. البته امروز که اگر کسی اونجا برود می بیند که قیصر باغ فقط اسمش اونجا مانده، خودش قیصر باغ به شکلی که واجد علی شاه درست کرده بود وجود ندارد، غیر از اینکه دیوارها و خرابه های اون در یک دو جا وجود داشته باشد، چون انگلیس ها در سال 1857 به بعد تمام شهر را نابود کردن و شهر نو را برای خودشون درست کردن. به هر جهت شهر بسیار زیبا بود و ایشون هم میخواستن این شهر رو در حدودا 200 سال پیش این را احداث بکنند. و یک در سفرنامه جامع جمع هندوستان اشارهی به احداث قیصر باغ رفته که برای دوستان این رو من از سفرنامه جامع جمع هندوستان کتاب معروف سید علی تبریزی و وقار الملک سید علی تبریزی می خواهم خدمت شما این عبارت رو تقدیم بکنم که از اون معلوم می شود که نظامی تا چه حدی در شهرسازی هند بعضی شهرهای هند نقشی داشته، آثار نظامی چه اهمیتی داشته. چون این پادشاه در کتابهای افسانه که خسرو پرویز از برای اشرتگاه خود 7 گنبد ساخته بود، این پادشاه هم از روی نقشه پادشاه ایران 7 تالار به 7 رنگ از سنگهای مرمریشم عقیق طلا ساخته است. اسم این باغ را قیصر باغ نهادند. حالا نگاه کنید که نظامی یک شاعر قرن ششم بود و ششم هجری و این شهر در قرن 11 و 12، یعنی بعد از 6 سال هم مردم توجه به آثار نظامی و چقدر خمسه یک اثر غنی هست که می تواند نیازهای مختلف بشر را رفع بکند، چه جایی تانجایی که معماری مربوط هست، تانجایی که نقاشی مربوط است، تانجایی که شعر مربوط است، تانجایی که نجوم مربوط است، تانجایی که پزشکی و طب مربوط هست. همه نیازهای بشر را این کتاب بزرگ برطرف می کند و پاسخ می دهد. همچنین اهمیت این کتاب در هند، در شبه قاره هند، در آسیای جنوبی جاری و ساری هست. اگر اون عکس آماده هست، از خانم جهانگرد خواهش می کنم که به دوستان نشان بدهند که این قیصر باخ در از استقبال همون خبرنک که برای بهرام آسانی ساختش.
بله استاد، عکس گذاری کردن.
خب من نمیتوانم ببینم اون عکس رو، ممکنه دوستان ببینن. خب
بله، عکس بارگذاری شده پایین تصویر شما، الان ما اون عکس رو داریم میبینیم.
آها، من کتاب اگر میخواستم یک توضیح بدهم، من نمیدونم. آه بله درسته. پس نگاه کنید، این اگر کسی اون خبرنق آن زمان را ندیده باشد، پس اینجا نگاه کنید، همون را به سلیقه خود، به خواست خود، این پادشاه اود این خبرنک نظامی را در شهر لکنو پیاده کرد. توجه بفرمایید، و بیرون شهر میبینید انگلیسا علیه پادشاه توتعی میزنن. اگر پایین نگاه میفرمایید شما، میبینید وجود انگلیسا اونجا هست و اینها خبر میگیرند از مقامات دستگاه اون نواب واجد علی شاه، و خیلی زیبا هست و نشون میدهد که همون هفت پیکر اینجا وجود دارد. اونجا این گنبدها را اگر شما نگاه بکنید، این همون خبرنک هست که در اثر خمسا وجود دارد. مرسی. حالا خدمت شما عرض می کنم که غیر از این مطلب که تقدیم کردم، نظامی خیلی شاعر پررنگ و پرغنا و پر لطف و پر سخن و پر حرف و پر شعر در شبه قاره هند به شمار می رود. و پروفسور کرمانی عقیده داشت که تا زمانی که شاعر فارسی زبان هند خمسه ننوشت، ایشون به عنوان شاعر شناخته نمی شدن. و با توجه به این سنت ادبی، ما می بینیم هر شاعر بزرگ در هند تلاش کرد که خمسه به ذوق خود و تا توان خود از خود به یادگار بگذارد، و یک باجی بود که میخواستن به نظامی بپردازن با نوشتن این خمسه. این سنت از زمان امیر خسرو شروع شده بود، اما امیر خسرو طوری که مولانا عبدالرحمن جامی میگوید در کتاب خود، که امیر خسرو اون خمسه نظامی را نکاتی که نظامی فروغ گذاشت، امیر خسرو میخواست در خمسه خود آن نکات را بگنجاند. بر جهت طوری که در آغاز سخنرانی من خدمت شما عرض کردم که من خودم مطالعه ویژه‌ای در این زمینه انجام ندادم و نمیتوانم با قاطعیت و با استناد در این زمینه صحبت بکنم، فقط من میتوانم به مولانا عبدالرحمن جامی استناد بکنم. وقتی ما برمیگردیم، آخرین شاعر نامی فارسی زبان هند مرزا اسدالله خان غالب که بود، ایشون از فارسی خود خیلی لاف میزد و میگفت که شعر فارسی من بهتر از شعر اردو من هست، و میگوید که فارسی بین تا ببینی نقشهای رنگ رنگ، بگذر از مجموعه اردو که بی رنگ من است. اما حقیقت این هست که شهرت غالب بر اساس یک دیوان بسیار بسیار کم حجم وجود دارد و بستگی دارد به اون. به هر جهت او یک شاعر فارسی گو هم بود، فارسی زبان هم بود و خیلی زیبا یک جا گفته: امروز من نظامی و خاقانیم، به ده دهلیز من به گنجه و شروان برابر است. پس یکی از بارزترین و معروفترین و برجسته ترین مقلدان نظامی مرزا اسدالله خان غالب بوده است. ایشون حدودا 800 سال پس از نظامی به دنیا آمدند و در شهر دهلی شعر سرودند و هم شاعر دربار تیموریان بوده. آخرین پادشاه تیموری ایشون اونجا در دربار اون پادشاه بوده و شعر بسیار نغز و زیبا از خود به یادگار گذاشته. پروفسور نبی هادی در کتاب خودش مغلوں کے آخری ملک و شورا می گوید که غالب 11 تا مثنوی نوشته و در این 11 تا مثنوی 3 تا در تقلید رومی، یک در فردوسی و یک در تقلید نظامی نوشته. یعنی 5 تا مثنوی در تقلید این شاعران نامی ایشون نوشتن و بقیه 6 مثنوی مانند درد و داغ، چراغ دیر، باد مخالف، این مثنوی در از استقبال نظامی سروده شده، مثلا مخزن الاسرار و خسرو شیرین و هفت پیکر. اما پروفسور نبی هادی فقط در چند جا فقط بحر مشترک نظامی و غالب که در سرودن این منظومه ها غالب به کار برده، فقط اونجا ایشون تذکر میدهن چطور در از نظامی استقبال کردن و در تقلید آنان ایشون شعر سرودن، اون رو مطرح نمی کنن. همچنین پروفسور وارث کرمانی این کار رو کرده که ایشون هم اون 11 تا مثنوی رو بسیار مو به مو و نکته به نکته بیان می کند و اشاره می کند که ایشون غالب از نظامی خیلی استقبال کرده، منتها چطور استقبال کرده اون رو هم ایشون مطرح نمی کند. ولی جالب این چیزی که مورد توجه ما باید باشد این است که غالب و نظامی یک هماهنگی نزدیکی داشتند. غالب از خمخانه نظامی همیشه جام در می کشد. یک منظومه معروف غالب هست به نام چراغ دیر. من می خواهم فقط این قسمتی از این منظومه رو در برابر لیلی و مجنون که نظامی در مورد اون اثر خود زیاد حرف نمی زند و می گوید که کمترین هنر شعر را من در این منظومه به خرج داده ام، منتها من عقیده دارم که یک کمی ایشون شکست نفسی میکنن و خیلی متواضع این حرفا رو میزنن. در اونجا هم نظامی با زیر و بم صحبت میکند. من بعض هم حرفای خودم را میخواهم یک کمی گنجانده تر و یک کمی فشرده تر و به اجمال حرف بزنم، چون بقیه دوستان هم میخوان مطالب زیبا و بهتر از من ارائه بدهن. فقط میخوام توجه شما را به یک مطلب جلب بکنم. پدر مجنون میبیند که وضع پسرش خوب نیست، پس او را به کعبه میبرد و وقتی به کعبه میبرد به این امید که وقتی مجنون به کعبه میرود و یک قرب و وقتی نزدیک میشود به کعبه حالش بهتر میشود، معالجه میشود و اون سودای لیلی که همیشه بر سرش است اون رو میافکنه. ایشون با توجه به این نیت و با توجه به این پسر خود را به زمان حج میبرد و اونجا میگوید که گفت همه خیشان ایشون به اتفاق میکنند که شما به وقت حج پسر خود را به مکه ببرید. گفتند به اتفاق یکسر که زکابه گشاده گردد اندر. من چند تا بیت رو میخوام اینجا بخونم تا اون بیتی که غالب در باره کعبه نوشته اون رو یک کمی تدبیق بکنم و در برابر اون قرار بدهم تا معلوم می شود که چطور غالب از نظامی تقلید می کند. حاجتگه جمله جهان اوست، محراب زمین و آسمان اوست، دریاب که مبتلای عشقم، آزاد کن از بلای عشقم. پس وقتی حرف عشق را مجنون می شنود اون عاطفه یا وجدان عشق دو مرتبه زنده می شود و مجنون اون موقع عکس العمل نشون می دهد. تا اون زمان که حالش خوب نبود، خیلی افسرده بود و واقعا مجنون بود، وقتی کلمه عشق به گوشش می افتد جان می گیرد. مجنون چو حدیث عشق بشنید، اول بگریست و پس بخندید. از جایی چو مار حلقه برجست، در حلقه زلف کعبه زد دست. من قود ز عشق میپذیرم، گر میرد عشق من بمیرم. از چشمه عشق ده مرا نور، این سرمه مکن ز چشم من دور. گرچه ز شراب عشق مستم، عاشق تر از این کنم که هستم. او می رود به کعبه و وضع خود را در برابر خدا یا در برابر کعبه بیان می کند، در پیشگاه خدا بیان می کند و از خدا الهام می خواهد که عاشق تر او را بکند. اینجا تا جایی که غالب مربوط هست، غالب در چراغ دیر می رود به شهر بنارس. شهر بنارس در هند همون جایگاهی که مکه برای مسلمانان دارد. مسلمان ها وقتی می روند به مکه، اونها انگار که نوزاییده شده اند بر می گردند. اینجا در هند دوستان که اهل هنود هستند وقتی می روند بنارس، بنارس هم به جایگاه مکه در هند برای هندوان هست. و غالب این ایشون خیلی آدمی بودند که وام گرفته بودند، زندگی ناجور داشته و همیشه درد و رنج روزگار را می کشیده و ایشون می خواستند بروند از دهلی به شهر کلکته. در وسط راه شهر بنارس می افتد و ایشون هم مثل مجنون که اونجا می رود از کعبه الهام می گیرد، غالب هم از بنارس الهام می گیرد و بسیار مثل نظامی بسیار حرف زیبا می زند و می گوید تال الله بنارس چشم بنارمو فردوس معمور. خیلی جالبه که غالب همیشه میخواد فردوس را، جنت را مجسم بکند معمور، چون عقیده داشت که هیچ کس به جنت نمی رود و تعدادی مردم که در جنت خواهند بود خیلی کم بود، خیلی کم خواهد بود و به همین دلیل ایشون همیشه دوست داشتن که جنت همیشه معمور بشود. تعال الله بنارس چشم بد دور، بهشته خرم و فردوس معمور. که هر کس کندرن گلشد بمیرد، دیگر پیوند جسمانی نگیرد. چمن سرمایه امید گردد، به مردن زنده و جاوید گردد. سوادش پای تخت بت پرستان، سرا پایش زیارتگاه مستان. عبادت خانه ناکوسیان است، همانا کعبه هندوستان است. حالا وقتی غالب اونجا می رود برخورد می کند با یک مرتاز و اون مرتاز الهام می بخشد، همونطوری که کعبه به مجنون الهام می بخشد، این مرتاز هم به غالب الهام می بخشد و می گوید شبی پرسیدم از روشن بیانی، ز گردش های گردون رازدانی، که بینی نیکویی ها از جهان رفت، وفا و مهر و آزرم از جهان رفت، ز ایمان ها به جز نامی نمانده، به غیر از دانه و دامی نمانده. پس این مرتاز که روشن بیانی بهش میگوید بهش به غالب الهام میبخشد و میگوید چه جویی جلوه زن رنگین چمن ها، بهشت خیش شو از خون شدن ها، جنونت گر به نفس خود تمام است، ز کاشی تا به کاشان نیم گام است، چو بوی گل ز پیراهن برون آی، ز آزادی ز بند تن برون آی، الی آخر. پس ما میبینیم که نظامی همیشه مورد استقبال و الهام بخشی شاعران فارسی گو در شبقاره هند بوده است و ما مدیون نظامی هستیم و مدیون خانم جهانگرد و مؤسسه ایشون هستیم که همچنین مجلسی برای بزرگداشت نظامی گنجوی ترتیب داده اند و ما را مجال فراهم کردن که با دوستان هم صحبت بشویم و هم دل و هم راز بشویم. بسیار سپاسگزارم.
خیلی متشکرم استاد، مثل همیشه خیلی زحمت کشیدین، سخنرانی بسیار بسیار زیبایی با لهجه بسیار شیرینی ارائه فرمودید و واقعا ما رو مستفیض کردید. من از صحبت‌های خودتون وام می‌گیرم که فرمودید، یک تعبیر خیلی زیبا به کار بردید، غالب از خمخانه نظامی همیشه جام در می‌کشد. من هم از خمخانه شما جامی در کشیدم برای مجلس رونمایی از اثر ارزشمند مهابهاراتا و همچنین این جلسه که در مورد نظامی بود. شما الان که بدون مقدم و پیشینه وارد شدید، اینقدر با سخنرانی علمی و نگاه دقیق همیشگیتون ما رو به فیض رساندید. چند نکته در صحبت‌های شما بود بسیار بدی. یکی، تأثیر نظامی نه فقط بر ادبیات کشورهای همجوار بلکه بر فرهنگ اونها و حتی در معماری اونها، که نمونه ایش رو هم نشان دادید، و یک مقایسه بسیار زیبا بین لیلی و مجنون که مقایسه کردین با غالب و رفتن اون به شهر بنارس. به هر حال صحبت‌های شما پر از نکته‌های بدیع و جالب بود، پر از مایه‌هایی برای بررسی‌های تطبیقی نه تنها در حوزه ادبیات، در حوزه فرهنگ. بسیار بسیار از شما سپاسگزارم. ما رو ببخشید اگر گاه و بیگاه مزاحم شما میشیم، خلوت شما رو به هم میزنیم و از شما دعوت میکنیم که در این جلسات شرکت کنید. واقعیت اینه که نگاه متفاوت شما به ادبیات فارسی و به فرهنگ ایرانی از جایی خارج از برای ما جذاب و همیشه حاوی ایده های ارزشمند و قوی است. من بی نهایت از شما سپاسگزارم، هم از سخنرانیتون هم از زحمتی که برای برگزاری این جلسه کشیدید. برای شما آرزوی موفقیت و سربلندی و سلامت دارم. سخنران بعدی ما آقای دکتر محمد ارشد قادری هستند. آقای دکتر قادری در حال حاضر استادیار گروه فارسی دانشگاه لکنو هستند. مدرک خودشون رو از مرکز مطالعات فارسی و آسیای مرکزی دانشگاه جواهرلال نهرو گرفتن و تز دکترای ایشون فارسی شناسی در کلکته بوده است. همچنین برای پایان‌نامه امفیل خود درباره نامه‌های فارسی غالب کار کردند. چندین مقاله علمی در سمینارهای داخلی و بین‌المللی هند و خارج از هند ارائه کردند و خصوصاً در سال 2016 در کنفرانس ایران شناسی در وین مقاله‌ای با عنوان استقبال هند از آثار صادق هدایت ارائه کردند که سخت مورد اقبال قرار گرفت. همچنین مقاله دیگری با عنوان اقبال و امپریالیسم در سال 2018 که این مقاله هم بسیار مورد توجه قرار گرفته. ایشون به طور منظم مقالات علمی در مجلات معتبر هند و خارج از هند ارائه کردند. ایشان محققی کوشا هستند و در ادبیات هند و فارسی استعداد زیادی دارند. خیلی متشکریم از آقای ارشد قادری که دعوت پذیرفتند و منتظر هستیم که ایشون سخنرانی خودشون رو ارائه بفرمایند. بفرمایید آقای دکتر.
خیلی ممنون خانم. سلام بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز و ارجمند و عرض تشکر از برای عرض تشکر برای برگزاری این جلسه پر ارزش. برای گفتن شهر لکھنؤ یہ سخنهای بسیار دلنشین داشتند و تذکر شخصی از شهر لکھنؤ هم شون بیان نمودند و من از این چیز را این سخنرانی های ایشان را فال نیک میگیرم و یک شاعر لکھنؤ را که معروف به خواجه عزیز الدین عزیز لکھنوی است درباره ایشون یک مقاله که ایشون استاد از قیصر باغ که هم صحبت کردند ولی این خواجه عزیز که قیصر باغ سخن نمی کنند ولی قیصر مثنوی به عنوان قیصر نامه ای نوشته اند که من می خواهم که اسکندر نامه نظامی و نامه خواجه عزیز الدین از لکھنوی را مورد مقایسه قرار بدهم. پس زبان و ادبیات همه ما می دانیم که زبان و ادبیات فارسی یکی از مفاخر جهان است. این همان زبانی است که در آن حکیم عمر خیام رباعی های نشاط انگیز و فرحت انگیز خود را سرائیده است. این همان زبانی است که سعدی و حافظ از تغزلات نغز و زیبا دارهای پیاپی از جامع صحبا را بگرداندند که نشه آن هنوز باقی است. این همان زبانی است که مولوی به وسیله افکار عارفانه خود پیغام همدلی و همبستگی را داده است. این همان زبانی است که در آن فردوسی به وسیله ابیات رزمی کافی بلند از نظم را پی افگنده که از باد و باران بیان گزند نمی رسد. اگر فردوسی محفل رزم را رواج داده را درست کرده نظامی با جدت و نو آوری محفل بزم را بنانی آده که مورد تقلید شاعران جهان قرار گرفته است. در حقیقت شاعران مثل نظامی که آوازیشان فراتر از حدود جغرافیایی است نه فقط سرمشق و الگوی شاعران ایران قرار گرفته اند بلکه آوازه شان در اکناف عالم رسیده و دوست داران و شیفتگان زبان و ادب فارسی بسیار پیدا کرده که شاعران بعدی تقلید شان را باعث کمال سعادت و افتخار خود شمردند. این افتخار به کشور هند است که موفق ترین تتبع خمسه نظامی در کشور هند انجام گرفته است. گرچه بسیاری از شاعران در تقلید خمسه نظامی به خمسه نویسی پرداختند ولی هیچ کس به اندازه امیر خسرو توفیق موفق نشده و بعد از خسرو هم این روش خمسه نویسی در هند ادامه یافته و رواج یافته. و اگر میان این کسان باید که اسم خواجه عزیز الدین عزیز را نام برد که از نظامی تاثیر بسیار گرفته و در تقلید اسکندر نامه نظامی مثنوی به عنوان قیصر نامه سروده است. قبل از اینکه در مورد تاثیر نظامی بر خواجه عزیز الدین عزیز لکھنوی سخنهایی به میان رود باید معرفی مختصری از عزیز لکھنوی نموده شود تا روشن گردد که در زمینه شعر چه گلهایی کاشته است. خواجه عزیز الدین عزیز در سال 1821 در ایالت کشمیر جشن به جهان گشود وقتی که وی به سن 8 یا 9 سالگی رسید، پدرش از کشمیر به لکھنؤ مهاجرت نمود و خواجه عزیز تحصیلات مقدماتی را در شهر لکھنؤ فرا گرفت. در سال 1844 در دانشکده کینینگ که بعدن به عنوان دانشگاه لکھنؤ معروف گردید، سمت استاد فارسی به وی نائل آمد و در سال 1893 از این عهده کناری وی در سال 1915 این دار فانی را ودا گفت و در شهر لکھنؤ مدفون گشت. خواجه عزیز شاعری با کمال بوده و دانشمندان و پژوهشگران آثارش را به بانگ دهل ستوده اند. مولوی حبیب الرحمن خان شیروانی در مقدمی بر کلیات عزیز می نویسد که بر سخن سنجانی که لکھنؤ در دور اواخر افتخار کرده، میان آن خواجه عزیز الدین عزیز سر فهرست است. دلیل امتیاز این است که به فارسی به نهایت کمال رسید و علم استادی را بلند کرد. علامه شیخ کلام معترف و معتقد قادر الکلامی وی در فارسی بود. فقید استاد وارث کرمانی خواجہ عزیز را از حیث یک پلی بین غالب و اقبال قرار می دهد. نبوغ شعری خواجہ عزیز الدین عزیز را می توان از این امر تخمین زد که علامہ اقبال وی را خاتم شعر فارسی در ہند قرار می دهد. علامہ اقبال می گوید یک نامی علامہ اقبال کے با کلیات عزیز پیوست است و در سال 1931 از مطبع نامی لکھنؤ به چاپ رسیده. اون یک نام علامہ اقبال در اون پیوست است. اونجا در علامہ اقبال می نویسند که خواجہ عزیز با آن دوری از ادبیات فارسی تعلق دارد که در عهد شہنشاہ اکبر آغاز یافت و متاسفانه آن دور با در ہند با ذات خواجہ عزیز بے پایان یافت. علامہ اقبال نیز اضافه می کند که میان شاعران متاخرین آواز قانی بسیار بلند شد و هنوز بلند است، ولی قصائد و مخمسات پہ خواجہ عزیز کے وی در زمین قانی نوشتے دلیل قدرت وی بر زبان فارسی است. خواجہ عزیز تحت تاثیر فراوان نظامی گنجوی قرار گرفته بود و عقیده می داشت که نظامی در انتخاب واجہ، ترتیب آن و بندش ہر سے ممتاز است. علامہ شبلی نعمانی صاحب کتاب شعر العجم نیز می گوید که در ایران شورائی کے آمدے اند ہر کدام در یک قسمت از اقسام سخن ماہر بود. مثلا فردوسی مرد میدان رزم است و برعکس شاعری عشقی یدی ندارد. سعدی پیغمبر شاعری عشقی و اخلاقی است، ولی وقتی که به رزم می رسد لبش از کار افتاده و نمی تواند هنری از خود بروز دهد. خیام تنها در فلسفه استاد است، حافظ شهرتش غزلیات است و بس. برخلاف نظامی که در بزم و رزم و عشق و فلسفه و اخلاق چیز نوشته و در تمام این قسمت ها آنچه که نوشته لاجواب است. به علاوه طبق مولانا شبلی نعمانی او اول کسی است که مسائل حکمت و فلسفه در رشته نظم کشیده است. او اول کسی است که اساس شالوده ساقی نامه را برقرار نموده است. او اول کسی است که قصائد را از مدح و مداحی صاف و پاک نموده است. لذا عجب نیست اگر شاعران هندی نظامی را استاد معنوی خود قرار بدهند یا و در زمینه شعر او از وی در یا در زمینه شعر ازش روشنایی بگیرند. مثنوی قیصر نامه که خواجہ عزیز در تقلید اسکندر نامه نظامی نوشت، دران در مورد نظامی عقیده خود را چنین ابراز می کند: نظامی بود فروز من، برد آفتاب آتش از سوز من، من از خاکش اکسیر آموخت فروختم چراغن کنند، ز خاکم جهان را گلستان کنند. قیصر نامه که از عنوانش ظاهر است واقعات جنگ بین روسیه و سلاطین روم را بیان می نماید. سلطنت قیصر روم که از قسطنطنیا تا آسیای کوچک و شام گسترش یافته بود، ملک روم نیز خوانده می شد. وقتی که سلجوقیان بر آسیای کوچک تسلط یافت، سلاطین تمام آسیائے تحت تصرف خدا و لغب سلطان روم بے وی ازن پس بالتاق مانی مصمانی بنگلات مفگشتن مسنوی مورد بحث کے قیصر میں نامدارد اصلا بیانگر کشمکش بین سلاطین روم و روسی ہے. جنگ روم و روس کے شاید در مسنوی قیصر نام توصیف نمودے درمیان سالهای 1877-1878 میلادی سلطنت روسی کے برائے جبران سیاستبانی روسی بن سیاسی امپراتور عثمانی وغیرہ عوامل مهم میں ان جنگ بودند. مثنوی قیصر نامے مثل اسکندر نامے یہ نظامی با حمد و ثنائے خدای بزرگ و برتر آغاز می شود. به نام خداوند کار آفرین، هزار آفرین، صد هزار آفرین، ازل تا ابد بارگاه ویست، کران تا کران در پناه ویست، اگر از جلالش زند دم زبان، بلرزد سپهر و بجنبد زمان جهان، به یکتاییش هر که دم می زند، ندم بل دو عالم به هم می زند. نظامی چه قدر تاثیری بر عزیز لکنوی داشته بیان ثبوت آن ابیات زیل است که دران نظامی از انعامات و عنایات خداوندی توصیف داده و از لطف و عنایات خداوندی تشکر می کند و این خیال که ذات خدای برتر و بالا بیرون از خیال و قیاس و گمان و وهم است و اوست که کائنات را مسخر کرده و هر چیزی که در خشکی و تری است زیر فرمان اوست و این لطف و عنایت خداوندی است که بعضی اوقات اشیاء کوچولو را بر اشیاء بزرگ غلبه می دهد. مجموعاً کسی را یارای اندیشه بر مصلحت خداوندی نیست. این خیالات را نظامی به این طور پیکر شعری اعطا می کند. همه زیر دستی مو فرمان پذیر، توی یاوری ده توی دستگیر، اگر پای پیلست اگر پره مور، به هر یک تو دادی ضعیفی و زور، چو نیرو فرستی به تقدیر پاک، به موری زماری براری حلاک، چو در لشکر دشمناری رهیل، به مرغان کشی پیلو اسب اصحاب پیل. اشعار ذیل خواجہ عزیز نشان می دهد که وی همان خیالات از استاد معنوی خود مستعار گرفته. به شمشیر کشور کشایی دهد، به تدبیر کارازمایی دهد، به حکمش ابابیل چون برزند، صف جند پیلان به هم برزند، کند قطره را در صدف در ناب، دهد سایه را پایه آفتاب، دل و جان دهد تاب و طاقت دهد، عجب این که بی خدمت اجرت دهد. چنان که در فوق گذشت مثنوی قیصر نامه محاصره پلیونه یا پلیون را به شرح و بسط بیان می نماید که در تاریخ به عنوان جنگ ما بین ترک و روس معروف است و پلیون جایی در بلغاریه است که در آن نیروهای مشترک روسیه و رومانیه علیه نیروی عثمانی اتراک صف بسته بودند. زمین جنگ مذکور این است که در قرن 19 میلادی وقتی که سلطنت عثمانی داشت ضعیفتر می شد، روسیه می خواست از این وضعیت سوء استفاده بکند. به علاوه جبران خسارت در پی شکست روسیه به دست سلطنت عثمانی، استمرار بالادستی روسیه در دریای سیاه، تبلیغات منفیانه روسیه به خاطر برانگیختن تحریکات سیاسی به منظور استغلال شورهای بالکان و غیر عواملی بودند که پس زمینه ای برای جنگ بین سلطنت ترکیه و روسیه فراهم کرد. برای مثال روسیه به دست تبلیغاتی علیه ترکیه می زند که پیروان مذاهب دیگر در ترکیه مامون نیستند. لذا مخاجه عزیز می گوید گزارند یه قصه روم و روس، چنین زود وال گزارش بپوس، که در عهد شاهی عبدالعزیز چو شد آتش فتنه در روم تیز به اطراف بلغار و سرحد سرب به هر سوی هر سکت چه شرق و چه غرب هم از بوسته تا به کوه سیاه نه کوه سیاه بلکه کوه گناه بپا کرده هنگام نصرانیان که بیداد کردند عثمانیان. بهرحال شاهنشاه عبدالحمید در فرو نشاندن این فتنه ها خیلی موفق شد، اما به محض فرو نشستن این فتنه شاهنشاه عبدالحمید با فتنه دیگر مواجه شد. روسیه در آتش اندوزی فتنه هیچ دقیقه فرو گذاشت نکرد و این موقع برای تحفظ و آزادی که های پر جمعیت عیسائیان برنگی و بدین منظور نامه ای به سلطان ترکیه نوشت که حکم آزادی کشورهای عیسائیان صادر کند. سوی دیگر زار روس به کشورهای دیگر نامه نوشت که کشورهای عیسائیان به دست سلطان ترکیه در ایمن نیند و باید چاره ای یافت. این توتے چینی های روسیه با ابیات زیل خواجہ عزیز آشکار می شود. شہنشاہ روس الیگزندر به نام که باشد به کشور ستانی مدام زبس تیغ نیزش که خون ریز هست به چنگش مگر روح چنگیز است ز عمری سیح کرده چشمی به روم ولی ایمن از چشمش آن مرز و بوم به سلطان نوشت از ره داوری که عیسائیان را دهد خود سری. دیگر نامه ای همچو خرم بهشت به کشور خدایان دیگر نوشت که از دست ترکان ناحق شناس بود جان عیسائیان در حراست. از طریق قرارداد صلح پاریس سال 1856 تمام شهروندان سلطنت عثمانی حقوق مساوی گرفته بودند، مالیات جزیه برداشته شده بود و حتی غیر مسلمانان نیز مجاز به استخدام نظامی بودند. باوجود این تمام تسهیلات روسیه علیه ترکیه دسیسه کاری کرد و بدین وسیله سلطان عبدالحمید روسیه را مسئول عهد شکنی و تخلف قرار می دهد و عهد شکنی قرارداد پاریس سال 1856 قرار می دهد. به علاوه از عظمت و سطوت سلطنت ترکیه را بروی نیز آشکار می سازد که در شش که برای 600 سال ترکیه جهان را به زور بازوی خود مسخر کرد و بیگانگان در بلاد ترکیه جایی ندارد. این امر از ابیات زیل خواجہ عزیز آشکار می کرد. کجا رفت آن عهد و پیمان کجا؟ کجا رفت آن دین و ایمان کجا؟ کجا رفت آن عهد 56؟ کجا آن چک و چانه و ریش و فش؟ ز آئین خود بر نگردیم ما، نگردیم از هرچه کردیم ما. به 600 قریب است دوران ما، که این مملکت هست از ما. جهان جمله زیر و زبر کرده ایم، به شمشیر این ملک سر کرده ایم. در این خانه بیگانه را بار نیست، ورآید به مهر و وفا آر نیست. چون تمام جزیات جنگ روم و روس در این مقاله مختصری و نیز وقت کوتاهی نمی گنجد، لذا ذکر آن صرف نظر می شود، ولی تانجا که تاثیر نظامی بر خواجہ عزیز تعلق دارد معلوم می گردد که خواجہ عزیز در مثنوی سرائی تحت تاثیر بزرگی نظامی گنجوی قرار گرفته است. به منظور نشان دادن تاثیر نظامی بر خواجہ عزیز الدین عزیز باید جنگ دارا با اسکندر در خمسه نظامی و آغاز داستان فتنه روم در مثنوی قیصر نامه خواجہ عزیز در نظر گرفته شود. وقتی که هر دو اشعار مورد نظر بر مقیاس نقد و بررسی تجزیه و تحلیل می شود، معلوم می گردد که خواجہ عزیز افکار نظامی را نیز مستعار گرفته است و آن را با روش خاص خود ارائه داده است. به این مطلب که در دنیا ثبات و قرار نیست و کس نمی داند که نیر اقبال یک نفر کی به اوج می رسد و کی به پستی می گراید. این مطلب را نظامی چنین می گوید که داند که فردا چه خواهد رسید، زدیده که خواهد شدن ناپدید. کرا رخت از خانه بردر نهند، کرا تاج اقبال بر سر نهند. همین مطلب را خواجہ عزیز با اندک تغییراتی در مثنوی قیصر نامه چنین بیان می نماید. نباشد چو بر یک روش روزگار، قرار جهان نیست بر یک قرار. یکی را نشاند به شاهی به تخت، یکی را نهد بر سر خاک رخت. در ضمن توصیف نمودن محاسن شعری نظامی، علامه شبلی نمانی می گوید که از جمله اصول حماسه رزمی یکی ترسیم صورت موزیک جنگ است، یعنی از صدای نای و کوس جنگ، شور و غوغا و جوش و خروش یا هیجان عمومی که پیدا می شود، شاعر باید آن را با شرح و بسط و آب و تاب نشان بدهد و بعد شروع به حمله بردن افواج شده در این هنگام شور و ولوله و هیاهویی که بقا می شود همه آنها را به تفصیل ذکر کند. سپس آلات و آلات جنگ با خصوصیات و ممیزات آنها و کارهای هر یک بیان شده تا اینکه یک یک پهلوان به میدان آمده رجز می خواند، مبارزه می طلبد یا حریف مشغول نبرد می یا حریف مشغول نبرد می شود و بالآخر غالب یا مغلوب می گردد. تمام آنچه هست باید آن را مشروحاً بیان کند، ولی سخن اینجاست که تمام آنچه گفته شده یک طرز مهیج و شور انگیزی در رشته نظم کشیده شود که گویی صورت اصلی میدان جنگ از جلوه چشم می گذرد. در سکندر نامه تمام این دقایق و نکات موجود و به درجه کمال هم موجود می باشد. برای مثال چند ابیات آن در ذیل نقل می شود: ز غریدن کوس خالی دماغ، زمین لرز افتاد در کوه و راغ، چنان آمد ز نای ترکی خروش، که از نای ترکان بر آورد جوش، روارو بر آمد ز راه نبرد، هزاهز در آمد به مردان مرد، به جنبش در آمد دو دریای خون، از موج آتش زمین لاله گون، زمین گفتی از یک دیگر بردرید، سرافیل سواره قیامت دمید. مثل نظامی خواجه عزیز الدین عزیز نیز نقشه ای از میدان جنگ را ترسیم کشید که معلوم می گردد که تمام این رخدادها پیش چشم خواننده مجسم می شود. وی در مثنوی قیصر نامه جنگ بین سلاطین ترکیه و روسیه را چنین ترسیم می کشد: دو جمشید لشکر برانگیختند، به خون ریختن میز کف ریختند، دو اسکندر از راه ارزندگی، به خون کرده پر چشمه زندگی، دو شمه از دو سو رخ برافروختند، نه پروانه ها خانه ها سوختند، دو لشکر برون شد به میدان کین، به جنبش در آمد زمان و زمین، دو فوج از دو سو گشت پیگار کوش، دو دریای آتش آمد به جوش، رمیده ز باران توپ و تفنگ، ز صحرا پلنگ و ز دریا نهنگ. یکی از منتقد معروف ادبیات اردو مولانا الطاف حسین حالی در اثر معروف خود به عنوان مقدمه شعر و شاعری می نویسد که شاعری در زمان ناشایستگی بروز می کند، پیشرفت می کند. حالی این را فانوس جادویی یا میجیک لینترن تعبیر می کند، یعنی هرچند که تاریکی زیاد تر می شود به روشنی فانوس بیشتر می افزاید. همین وضعیت در مورد شعر نیز صادق می آید، یعنی در زمان جهل و تاریکی حد بزرگی برای شاعر فراهم می شود، با محقق تر شدن علوم تخیل که اساس شعر برانست رو به کاهش می رود. ولی معنایش این نیست که شاعران بعدی آری از تخیلات شعری خواهند بود، بلکه زبان در مقابله با زمان قبلی شسته تر و رساتر می شود و با پیشرفت علوم و تکنولوژی تشبیهات و تمثیلات جدید در شعر راه می یابد. این پدیده را می توان با اشعار متقدمین چون نظامی و شاعران معاصر چون خواجه عزیز مقایسه کرد. در زمان نظامی گنجوی آلات جنگ، آلات حربی شامل تیر و سنان، نیزه، کوپال، جوشن، زره، خود وغیره بودند. لذا نظامی در بیان واقعات جنگ و جدال از این اسباب استفاده می کند و با تکیه بر تخیلات خود چنین نقشه ای از میدان جنگ را ترسیم می کند: ز بیم چغاچغ که آمد ز تیر، کفن گشت در زیر جوشن حریر، نهنگ خدنگ از کمینه کمان، نیا سود بر یک زمین یک زمان، کمند اژدهایی مسلسل شکنج، دهن باز کرده به تاراج گنج، ز نیزه نیستان شده روی خاک، ز کوپالها کوه گشته مغاک، سنان در سنان رسته چون نوک خار، سپر بر سپر چن بست لاله زار. در این ضمن باید متذکر شود که با پیش رفت علوم و تکنولوژی آلات حربی جدید داخل میدان جنگ می شوند و توپ و تفنگ و بم و مواد های مفجره و منفجره دیگر شامل جنگ می شوند. خواجه عزیز در مثنوی قیصر نامه از این آلات چنین استفاده می کند: دهن کرده وا توپ ها همچو غار که از وی برایند افی دمار، که گوید که گوید که توپ افی خفته است، که این فتنه را اج که این فتنه را اژدها گفته است، زنند آتش این اژدها پیکران، بسوزند چون کاه کوه گران، رفل ها رایفل چو مار و سوراخ مار، درو مهره چون کشدم نیشدار، غذای شب و روز آهن بود، که آهن دل و آهنین تن بود. با نشان دادن این نوع مثال ها مقصود مقاله نگار این بود که نظامی چه تاثیری بر شاعران پارسی گویان آسیای جنوبی داشته و وقتی که شیرازی زمان و ادبیات فارسی در این در سال در زمان یا در قرن بیستم میلادی شالوده شد ریخته شد، ولی باوجود آن کسانی چنان که استاد گفتند مرزا اسدالله خان غالب وغیره بودند که اون درخت تنومند زبان و ادبیات فارسی را در هند زنده نگه می داشتند و مثنوی قیصر نامه یک رشته از همون سلسله می باشد. خیلی ممنونم، با دقت گوش کردید و یک بار خیلی تشکر از خانم فرانک جهانگر. خیلی ممنون.
خیلی متشکرم، سخنرانی بسیار بسیار دقیق و جالبی ارائه کردین. خیلی ممنون از لطف و اهتمامی که به این جلسه داشتید آقای دکتر. به هر حال شاعری که به ما معرفی کردین، خواجه عزیزالدین لکنوی، چگونه در سرایش قیصرنامه خود گوشه چشمی داشته به اسکندرنامه نظامی، با دقت جزئیات رو با هم مقایسه کردیم، چگونه ممکنه یک جنگ تاریخی با ابعاد روشنی که در تاریخ ثبت شده، با یک جنگی که جنبه تاریخی و اسطوره‌ای داره، یعنی جنگ اسکندر و دارا، با هم مقایسه بشه و شاعری که داره در این دوره مدرن شعر می‌سرای ابزار و آلات جنگی و ویژگی‌هایی که جنگ این دوره داره چگونه قابل مقایسه است با ابزارهایی که در اون دوره به کار گرفته می‌شده و این صرفاً از یک نخ باریک صور خیالی می‌تونه از اسکندرنامه نظامی به کتاب خواجه عزیزالدین لکنوی یعنی قیصرنامه راه پیدا کنه. خیلی متشکرم که با این دقت و ریزبینی مطالب و جزئیات رو استخراج نمودید و برای ما توضیح دادید. بسیار بسیار استفاده کردیم. خیلی از لطف همیشگی شما به پژوهشگاه علوم انسانی و به برنامه‌هایی که اینجا برگزار میشه سپاسگزاری می‌کنم. ممنون از شما. سخنران بعدی ما خانم دکتر انجم حمید هستند. خانم دکتر در سال 2002 دکتری زبان و ادبیات فارسی خودشون رو از دانشگاه پنجاب پاکستان اخذ کردند. تز دکترای ایشان استقبال از مخزن الاسرار نظامی گنجوی در شبه قاره و ایران است که این تز به صورت کتاب چاپ شده و جایزه کتاب سال ایران در سال 2013 رو به خودش اختصاص داده. خانم دکتر انجم حمید در حال حاضر در اداره فروغ قومی زبان یا فرهنگستان زبان ملی اردو کار می کنند. پیش از این ایشون در مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان از سال 1988 تا سال 1999 مشغول به کار بودند به عنوان پژوهشگر، مترجم و کتابشناس. علمی ایشون راهنمای فهرست مشترک نسخه های خط فارسی پاکستان، همچنین پیوندهای فرهنگی و ادبی ایران و پاکستان، هند زبان فارسی و شرکت هند شرقی و اهمیت زبان فارسی در پیشرفت اردو و تأثیر زبان فارسی بر زبان و ادبیات بنگالی و آثار متعدد دیگری در حوزه تأثیر زبان فارسی و فرهنگ ایرانی بر شبه قاره است. من از کارشناسان محترم مدیریت فناوری اطلاعات بسیار بسیار سپاسگزاری می کنم، سرکار خانم لوایی و جناب آقای مهندس فنونی که در برگزاری این جلسه خیلی به ما کمک کردند. سخنرانی دوتا از سخنرانان ما، یعنی دو سخنران بعدی ما، به صورت فایل بود و به هر حال بارگذاری اینها با یک دشواری های روبرو بود. خیلی خیلی متشکرم از تلاشی که همکاران ما کردن، همچنین از زحمات خانم عسگری کارشناس محترم پژوهشکده ادبیات بی‌نهایت سپاسگزارم. سخنرانی خانم انجم حمید رو با هم میشنویم. بنده هم به سهم خودم تشکر می کنم از استاد ارجمند سرکار خانم دکتر انجم حمید. خانم دکتر یک نگاه تاریخی به تاثیر نظامی در شبه قاره داشتند و توضیح دادند که چگونه نظامی در شبه قاره شناخته شد، چگونه بر شاعران تاثیر گذاشت و به ویژه چگونه مخزن الاسرار او بر عرفا و حلقه های عرفانی و محافل اونها تاثیر گذاشت. همچنین شعرهای مخزن الاسرار نظامی در شبه قاره رو بررسی کردند و مثنوی هایی که به تقلید از مخزن الاسرار در شبه قاره سروده شده. تابش اندیشه های عرفانی نظامی از خلال مخزن الاسرار بر عرفان، دین و اخلاق در شبه قاره تأثیر گذاشته، نه تنها در ادبیات فارسی در شبه قاره تحولی ایجاد کرده بلکه به ادبیات اردو هم راه پیدا کرده. بی نهایت سپاسگزارم از خانم دکتر و ارائه خوبشون، همچنین از همکاران ارجمندی که در این جلسه شرکت کردن: آقای دکتر شعبانلو، آقای دکتر محمد نژاد، آقای دکتر پاک نهاد، خانم دکتر شریف نسب، خانم باشتیانی، خانم دکتر منگلی، خانم دکتر جابری، خانم درویش. بی نهایت سپاسگزارم. سخنران بعدی ما خانم دکتر عصمت دورانی هستند. خانم دکتر دورانی دانشیار دپارتمان فارسی دانشگاه اسلامی بهاولپور هستند و از سال 2008 به تدریس زبان فارسی اشتغال دارند. عنوان پایان دکتری ایشون غزل فارسی در پاکستان است. ایشون بیش از 80 عنوان اثر چاپ شده شامل ترجمه و مقاله مروری دارند و علاوه بر اون بیش از 60 مقاله تحقیقی در حوزه ادبیات فارسی در ایران، هند و ترکیه چاپ کردند. حوزه مورد علاقه خاص ایشون ترجمه فارسی به زبان اردوست. ما فایل سخنرانی ایشون رو داریم که باز هم زحمت دادیم به کارشناسان مدیریت فناوری اطلاعات جناب آقای مهندس فنونی و سرکار خانم لبایی که زحمت کشیدن و این فایل ها رو برای ما بارگذاری کردن. من ممنون میشم اگر به سخنرانی ایشون هم گوش فرا بدید. فراوان از خانم دکتر دورانی بابت مقاله‌ای که ارائه کردن. خانم دکتر در واقع با یک نگاه با یک نگاهی به تاریخ ادبیات فارسی در هندوستان و در شبه قاره در واقع بررسی کردند تاریخ ادبیات رو و اینکه کدام شاعران به چه شیوه‌ای از نظامی تأثیر پذیرفتند و چه آثاری در استقبال از نظامی در شبه قاره به وجود اومده. در سخنرانی ایشون نظامی به عنوان یک شاعر جریانساز در شبه قاره توجه بسیاری از شعرا رو به خودش جلب کرده و در نتیجه شعرای بسیار زیادی از نظامی استقبال کردند و نظیره هایی بر آثار اون نوشتند. جلسه یک مقدار زیاد به طول انجامید. من اگر بخواهم کل این سخنرانی ها رو جمع‌بندی کنم باید به این مسئله اشاره کنم که نظامی با توجه به اینکه شاعری است که در حوزه‌های مختلف شعر سروده، شعر غنایی داره، شعر حماسی داره، شعر عرفانی داره و یکی از شعرای داستان‌سرا در ادبیات فارسی است، همه این جنبه‌های شاعری او در شبه قاره مورد توجه قرار گرفته و مورد استقبال شعرا قرار گرفته. آقای دکتر ارشد قادری به این مسئله اشاره کردند که چگونه مثنوی اسکندرنامه نظامی مورد توجه خواجه عزیز الدین لکنوی قرار گرفته و در واقع یک شاعر حماسه سرایی در شبه قاره به اقتفای نظامی مثنوی خودش رو سروده، قیصرنامه رو چگونه گام به گام به تقلید از نظامی سروده و هرچند که مواردی که موضوع دوتا اثر یک مقدار با هم متفاوته، یک جنگ تاریخی که مدت زمان زیادی هم ازش نگذشته داره مقایسه میشه با یک جنگ تاریخی اسطوره‌ای، ولی با این حال ردپای نظامی در سرایش این متن معلومه. خانم دکتر انجم حمید همین مسئله رو، یعنی جایگاه نظامی و تأثیر مختل الاسرار نظامی رو به ویژه بر آثار عرفانی در شبه قاره بررسی کردند، اینکه مختل الاسرار نظامی چگونه در محافل عرفانی خوانده می شده و مورد استقبال شعرا قرار گرفته بوده. پروفسور سید اختر حسین از جنبه دیگر تأثیر نظامی رو بررسی کردن، نه تنها در انواع ادبی بلکه در فرهنگ شبه قاره نظامی تأثیر گذاشته و نمونه های بسیار زیبایی از آثار معماری رو به ما نشون دادن که چگونه این آثار در لکنو و در لاهور، در دو شهر بزرگ شبه قاره، تحت تأثیر آنچه آن کاخ خورنقی که در هفت پیکر نظامی بهش اشاره شده شدند. و خانم دکتر دورانی هم با یک نگاهی به تاریخ ادبیات در شبه قاره نشون دادند که نظامی چه جایگاهی در شبه قاره یافته و خمسه نظامی چگونه مورد توجه شعرا در دوره‌های مختلف قرار گرفته. من مجدداً سپاسگزاری می کنم از اساتید ارجمندی که دعوت پژوهشکده زبان و ادبیات رو پذیرفتند و در این جلسه، در این نشست سخنرانی های بسیار ارزشمندی ارائه کردند، افق های نوینی در حوزه نظامی شناسی به روی چشم ما باز کردند و خصوصا با نگاه تطبیقی که در این زمینه داشتن مایه های زیادی برای پژوهش های تطبیقی و نشان دادن تأثیر نظامی برای ما مطرح کردند. درخشش نظامی در سپهر ایران فرهنگی از خلال این سخنرانی ها هویدا بود، به ویژه اینکه چگونه نظامی در شبه قاره هند درخشیده و چگونه شعرا و نویسندگان و متفکران و عرفا رو به سوی خودش جلب کرده. من مجددا تشکر می کنم از همه کسانی که در این جلسه شرکت کردن. اگر نامی از قلم افتاده عذرخواهی می کنم. به هر حال از همه دوستان که زحمت کشیدند و این سخنرانی رو، این نشست رو که بیش از 2 ساعت طول کشید پیگیری کردن، بی نهایت سپاس گذارم. مجددا از همکارانم در پژوهشکده زبان و ادبیات تشکر می کنم و به ویژه از کارشناسان محترم، سرکار خانم عسگری، کارشناس محترم پژوهشکده زبان و ادبیات، و کارشناسان مدیریت فناوری اطلاعات که بار اصلی بارگذاری این متن‌ها بر دوش اونها بود و خصوصا دیروز و امروز زحمات بسیار زیادی کشیدن، آقای مهندس بنونی و خانم لوایی، بی نهایت سپاسگزارم. اگر دوستان سوالی دارند، خصوصا دو تن از سخنرانان ما آنلاین هستند و در جلسه هستند، مطرح بفرمایید. در غیر این صورت ضمن عرض سپاس مجدد از همه بزرگواران، از همه دوستان خداحافظی.